بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث بعد از آنی که راجع به اثبات ولایت عدول مؤمنین در عصر غیبت ولی عصر و در صورت عدم دسترسی به امام و عدم دسترسی به نایب امام یعنی فقیه جامع شرایط حاکم شرع ثابت شد که مؤمنین ولایت پیدا میکنند در امور حسبه، یعنی اموری که مصلحت اون امور به گونه است که شارع مقدس در هیچ زمانی راضی به خالی شدن زمین از اون مصلحت و عدم تحقق اون مصلحت نیست و همیشه اجرای اون امر رو به جهت اون مصلحت مطالبه می کند. حالا تا وقتی که امام معصوم هست، امام معصوم ولایت دارن. وقتی که دسترسی به حضرت نیست، نایب امام حاکم شرع ولایت داره. وقتی حاکم شرع نیست، مؤمن عادل باید حتما اون امر رو اجرا کند و اجازه ندهد که اون مصلحت بر زمین باقی بماند. خب از جمله اون موارد تشکیل حاکمیت در جامعه مسلمین بود، از جمله اون موارد محافظت کردن از اموال یتیمی است که ولیی ندارد، پدر و جد پدری و وصی و قیمی ندارد، دسترسی به امام و حاکم شرع هم نیست. خب در اینجا باید مؤمنین بیان از اموال این یتیم محافظت کنند و متولی این اموال بشن. خب حالا و همچنین بحث شد راجع به حکم تزاحم بین دو ولی، حالا چه این که اون دو ولی ولی فقیه باشند، حکم تزاحم بین دو فقیه چه می شود، چه این که اون دو ولی مؤمن عادل باشند، حکم تزاحم بین دو مؤمن عادل چه می شود. این رو هم بحث کردیم، اینا مباحث فوق العاده مهمی است. مبحث سومی که در اینجا مطرح میشه این است که آیا در ولایت این ولی که غیر از پدر و جد پدری است ملاحظه مصلحت و منفعت یتیم شرط است یا صرف عدم مفسده کافی است؟ در اینجا جناب شیخ وارد بحث میشن و چون بحث در ضمن عبارات شیخ گویا و روشن هست، من دیگه بحث اضافه ای رو خارج از عبارات شیخ مطرح نمی کنم. مباحثی اگر نیاز به توضیح هم داشته باشه در ضمن همون عبارات شیخ توضیحش رو خدمت عزیزان تقدیم خواهم کرد. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث می کنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد سوم صفحه 573. ثم انه هل يشترط في ولايه غير الاب والجد ملاحظه الغبطه لليتيم ام لا، آیا شرط است در ولایت غیر پدر و جد ملاحظه کردن غبطه و منفعت یتیم در اون تصرف ولایی، یا اینکه نه ملاحظه غبطه و منفعت شرط نیست؟ اینکه میگیم ملاحظه منفعت شرط نیست یعنی چی؟ یعنی صرف عدم مفسده کافی است و الا ملاحظه عدم مفسده بالقطع و الیقین شرطه، اونجا جای بحث نیست. یعنی اگر کاری بکند که به مفسده اون یتیم باشه یقینا اون کار او مورد انفاذ شارع و امضاء شارع نیست و چنین ولایتی نداره. اما حالا آیا لازم است علاوه بر این که مفسدهی ندارد مصلحت زائدی هم داشته باشد، منفعت و بهره زائدی هم داشته باشد یا نه؟ ذکر الشهید فی قواعدهی ان فیه وجهین، شهید در قواعدش فرموده است که در اینجا دو وجه هست. ولیکن ظاهر و کثیر من کلماتهم انه لا یصح الا مع المصلحه، لکن ظاهر بسیاری از کلمات فقها چنین است که این تصرف ولایی صحیح نیست مگر همراه با مصلحت. بل فی مفتاح الکرامه، بلکه در مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد عاملی فرموده است که انه اجماعی، این مطلب اجماعی است. مع ان الظاهر من التذکره فی باب الحجر کونه اتفاقیا بین المسلمین، و اینکه ظاهر از کتاب تذکره علامه در باب حجر بودن این حکم است، یعنی اعتبار وجود مصلحت اتفاقی بین همه مسلمین. و عن شیخه فی شرح القواعد، و حکایت کرده است از شیخ خودش در شرح قواعد، مقصود از شیخ صاحب مفتاح الکرامه، مقصود از شیخ سید جواد عاملی مرحوم کاشف الغطاء اعلی الله مقامه الشریف است. یعنی سید جواد عاملی در مفتاح الکرامه حکایت فرموده است از شیخ خودش جناب کاشف الغطاء در شرح قواعد علامه، که ایشون شرحی دارد بر قواعد علامه مخطوط هست، انه ظاهر الاصحاب، این که اعتبار مصلحت ظاهر اصحاب است. این که میگن ظاهر اصحاب به طور مطلق ظهور داره در اجماع. و قد عرفت تصریح الشیخ والحلی بذالک حتی فی العبه والجد، و شما دانستی تصریح شیخ طوسی را و ابن ادریس حلی را به این اعتبار مصلحت حتی در مورد پدر و جد پدری، چه برسد به غیر اونها. و یدل علیه بعد ما عرفت من اصالت عدم الولایت لأحد علی احد عموم قوله تعالی. حالا دلالت داره بر این حکم، دلیلمون چیه بر این حکم؟ میفرماید که اول دلیلی که بهش استدلال میکنیم اینه که اصل عدم ولایت است برای احدی بر احدی الا ما خرج به دلیل. اون چه که قدر متیقن است از این که مؤمن ولایت داره بر مال این یتیم در صورت فقد امام و نایب امام، قدر متیقنش در جایی است که مصلحت وجود داشته باشه. ما به مقداری که یقین داریم میتونیم از تحت دایره این اصل خارج بشیم، یعنی به مقدار قدر متیقن، یعنی وجود مصلحت. خب بعد از استناد به این اصل و لزوم اکتفا بر قدر متیقن، دلیل ما بر وجود بر اعتبار وجود مصلحت عموم قوله تعالی لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک مال یتیم نشید مگر به اون چه که زیباترین است، بهترین است. خب این عموم شامل اولیاء هم میشه، شامل ولی هم میشه، شامل حاکم شرع هم میشه، شامل عدول مؤمنین هم میشه که ولایت دارن در صورت فقدان حاکم شرع. پس دلالت دارد بر این حکم اعتبار مصلحت بعد از آنی که دانستی از اصالت عدم ولایت برای احدی بر احدی، یعنی بعد از تمسک به این اصل، دلالت دارد عموم قوله تعالی ولا تقربوا مال الیتیم. خب در اینجا ممکنه شما اشکال کنید که حضرت شیخ اونچه در باب اصول شما خودتون تقریر فرمودید این است که دلیل اجتهادی همیشه تقدم دارد بر دلیل فقاهتی، یعنی امارات تقدم دارند بر اصول. خب در اینجا لا تقربوا مال الیتیم اماره هست، اصل عدم ولایت یک اصله، شما باید عموم لا تقربوا مال الیتیم رو که اماره هست مقدم بدارید بر اصل عملی. حالا و حیث ان توضیح معنی الآیه علی ما ینبغی لم اجده فی کلام احد من المتعرضین لبیان آیات الاحکام فلا بأس بتوضیح ذلک فی هذا المقام. از اونجا که توضیح معنای این آیه شریفه را برام بر اون چه که سزاوار باشد، لم اجده، نیافتم این توضیح را در کلام احدی از متعرضین نسبت به بیان آیات الاحکام، در کلمات فقهایی که آیات الاحکام رو بیان فرمودن توضیح کامل این آیه رو من نیافتم، از این جهت فلا بأس به توضیح ذلک فی هذا المقام. اشکالی ندارد که ما توضیح بدهیم این آیه شریفه رو به طور کامل در این مقام فنقول، پس میگوییم در این آیه شریفه دو ماده استعمال شده، یکی لا تقربو، نهی از قرب است به مال یتیم. باید ببینیم مقصود از قرب به مال یتیم چیه که مورد نهی واقع شده. دومین عنصری که در این آیه باید روش دقت بشه، الا بالتی هی احسن، مگر به اون چه که احسن هست. باید ببینیم مقصود از قرب احسن چیه که این اجازه داده شده. پس یک عنصر نهی شده منهی است و اون قرب مال یتیمه. باید ببینیم قرب مال یتیم یعنی چی. یک عنصر مجاز است و اون بلتیه احسن. باید ببینیم احسن یعنی چی. خب فنقول ان القرب فی الآیه یحتمل معانی اربعه، قرب در این آیه احتمال دارد چهار معنا رو. الاول مطلق التقلیب و تحریک حتی من مکان الى آخر، مطلق جا به جایی کردن و حرکت دادن مال یتیم حتی از اینجا بگذری اونجا، مطلق این مورد نهی واقع شده. مقصود از قرب مال یتیم که نهی شده اینه. فلا یشمل مثل ابقائه على حال او عند احد، پس شامل نمی شود قرب مال یتیمی که مورد نهی است مثل باقی گذاشتن مال یتیم رو بر حال خودش. مثلا میبینیم مال یتیم افتاده وسط خیابون، شما بذار سر جا خودش بمونه، این دیگه مورد نهی آیه شریفه نیست. یا اینکه بذار نزد احدی، فرض کنید که قاصبی اومد مال یتیم رو برداشت سرقت کرد، شما دست به مال یتیم نزن، فقط میخواد نزد اون قاصب بمونه بمونه، دیگه شامل این موارد نمیشه. نهی از قرب، اگر قرب گفتی قرب یعنی حرکت دادن مال یتیم، اگر به این معنا گفتی دیگه از اینها نهی نشده، از ابقاء مال یتیم بر حال خودش یا نزد قاصب دیگه نهی نشده، در صورتی که ما میدونیم این به مصلحت یتیم نیست و با روح آیه سازگار نیست. بنابراین این احتمال اول مرجوح میشه. الثانی، احتمال دوم، وضع الیده علیه بعد ان کان بعیدا عنه و مجتنبا، این که بیاد دستش رو بگذارد بر مال یتیم بعد از آنی که دور بوده از مال یتیم و مجتنب بوده، اجتناب میکرده از مال یتیم. فالمعنا، پس معنا این میشه از این کار اجتناب کنید، یعنی دست گذاشتن بعد از آن که دستش روی مال یتیم نبوده. فالمعنا اینه تجنبو عنه، لا تقربو یعنی دستتون رو نگذارید بر مال یتیم، یعنی اجتناب کنید از مال یتیم. ولا تقربوهو الا اذا کان القرب احسن، مگر در جایی که نزدیک شدن به مال یتیم بهتر باشه، زیباتر باشه، اونجا میتونید دستتون رو بگذارید بر مال یتیم. فلا یشمل حکم ما بعد الوضع، خب پس دیگه شامل نمیشود حکم اون چرا که بعد از وضع ید هست. میگه وضع ید نکنید بر مال یتیم مگر این که وضعیت احسن باشه. خیلی خوب، حالا ما وضعیت کردیم بر مال یتیم، وضعیت احسن بود، حالا بعد از آنی که وضعیت کردیم بر مال یتیم، یعنی مال یتیم رو در تحت احاطه و تصرف در آوردیم، حالا بیعش ممکنه احسن باشه، فروختنش ممکنه به مصلحت مال این یتیم باشه، دیگه شامل اینا نمیشه. حکم ما بعد وضعیت و در حیطه و احاطه در آوردن مال یتیم رو بعد از آنی که در حیطه و احاطه شما در آمد رو دیگه نسبت بعد از اون ساکته. آیا میتونی خارج کنی این مال رو از ملک یتیم در صورتی که به مصلحتش باشه، به منفعتش باشه، بیعش کنی یا نمیتونی؟ نسبت به این دیگه ساکته. میایم احتمال سوم، از سالس، ما یعد و تصرفن عرفن، هر چیزی که تصرف شمرده بشود در عرف، میگن این کار تصرف در مال یتیم بود. قرب مال یتیم یعنی هر گونه تصرف عرفی، چه وضعیت باشه، چه اخراج از ملک به بیع و شراء باشه، چه تقلیب و تحریک باشه، همه اینا تصرف عرفی هست، شامل همه اون دوتا معنای قبلی می شود. کل اقتراض و البیع و الاجارت و ما اشبه ذلک، مثل قرض گرفتن از مال یتیم یا فروختن مال یتیم یا اجاره دادن مال یتیم و اون چه شبیه آن است. تمام اینها در تحت مفهوم قرب قرار می گیره که نهی شده. لا تقربو یعنی لا تتصرفو به جمیع هذه التصرفات، در مال یتیم به هیچ کدوم از این تصرفات تصرف نکنید الا بالتی هی احسن. خب اگر به این معنا گرفتیم، فلا یدل على تحریم ابقائه به حاله تحت یده اذا کان التصرف فیه احسن من الا به تنقیح المنات، اون وقت دیگه خود این آیه دلالت ندارد بر تحریم باقی گذاشتن مال یتیم به حال خودش در تحت ید خود اون یتیم، زمانی که تصرف در این مال احسن باشد از عدم تصرف، از ابقائش در تحت ید این یتیم. دیگه دلالت نداره بر تحریم این مورد. فرض کنید آیه داره میگه تصرف نکنید تو مال یتیم. خیلی خوب، ما الان یه یتیمیه، هیچ متولی نداره اموالش، تصرف نمی کنیم تو مالش، میذاریم این مال تو دست این یتیم باشه، هر کار خودش میخواد بکنه بکنه، به ما چه؟ ما هیچ تصرفی در مال او نمی کنیم، نه بیع، نه شراء، نه قرض، نه اجاره، نه به اصطلاح در حیطه گرفتن، هیچ کدوم. در حالی که میدونیم الان زمانی است که بیع مال یتیم به نفع اوست، اگر این مال بیع نشه مثلا یکی دو ماه دیگه بهش بمونه، این مال از ارزش مالی ساقط میشه، این یتیم به خاک سیاه منشینه، دیگه هیچی تو دست و بالش نداره، سقوط میکنه ارزش این مال، دیگه این مال هیچ ارزشی نخواهد داشت، یتیم به فقر و بیچارگی مبتلا میشه. الان میدونیم که الان به منفعت این یتیم است که مالش بیع بشه، ولی تصرف نکردیم دیگه. خب آیه دیگه دلالت ندارد بر تحریم این تصرف نکردن، یعنی بر تحریم ترک تصرفی که اون ترک خلاف منفعت یتیم باشه دیگه دلالت نداره، صرفاً دلالت داره بر تحریم فعل تصرفی که اون فعل تصرف خلاف منفعت یتیم باشه. پس تحریم فعل خلاف منفعت را غیر نافع را ثابت می کند، اما تحریم ترک غیر نافع را ثابت نمی کند الا به تنقیح المنات، مگر اینکه شما بخوای تنقیح منات کنی، یعنی میای از منات آیه حکم رو استخراج میکنی، دیگه از مضمون منطوق خود آیه حکم رو استخراج نکرده ای. الرابع، احتمال چهارم، این که بگی منظور از قرب مال یتیم مطلق الامر الاختیاری المتعلق به مال یتیم، مطلق کار اختیاری باشد که تعلق گرفته باشه به مال یتیم، اعم من الفعل و ترک، اما از فعل اختیاری یا ترک اختیاری، مطلق اینها شامل نهی میشه در صورتی که نافع برای مال یتیم نباشد. نزدیک مال یتیم نشوید یعنی حتی ترک فعل اختیاری که به ضرر یتیم هست یا به مصلحت یتیم نیست، به منفعت یتیم نیست، اون ترک اختیاری رو هم شما ترکش کنید. نهی از ترک میشه چی؟ میشه امر به فعل. والمعنا لا تختارو فی مال الیتیم فعلا او ترکن، اختیار نکنید در مال یتیم چه فعلی را چه ترک فعلی را، الا ما کان احسن من غیره، مگر اون فعل یا ترکی که بهتر باشد از غیرش. فیدل علی حرمت الابقاء فی الفرض المذکور، پس در این صورت دلالت میکند آیه بر حرمت ابقاء مال یتیم در دست خود یتیم در اون فرضی که ذکر شد، یعنی در اون جایی که ابقاء در تحت ید یتیم موجب ضرر اون یتیم بشود و موجب از بین رفتن ارزش اون مال بشه. در این صورت دلالت داره بر حرمت اون ابقاء، چون شما ترک تصرف کردی و اون ترک تصرف فعل اختیاری شما بود و این فعل اختیاری شما در واقع جلوی باعث شد که جلوی ضرر رو نگیری. این داخل در مفهوم قرب قرار گرفت طبق احتمال چهارم و مورد نهی قرار گرفته. لأن ابقاءه قرب له بما ليس احسن، چرا که ابقاء این مال یتیم در دستش و عدم تصرف شما در اون مال یتیم مصداقی از مصادیق قرب به مال یتیم است. بما ليس احسن، اون قربی که ليس احسن است و این حرامه، پس مورد تحریم واقع شد. خب این چهار احتمال در مورد مفاهیم قرب. و اما لفظ الاحسن فی الآیه، لفظ احسن تو این آیه، فیحتمل ان یراد بهی ظاهره من التفضیل، احتمال داره، دو تا احتمال اساسی، که اراده شده باشد به این لفظ احسن ظاهر این لفظ از تفضیل، احسن یعنی بهتر یعنی زیباتر، و یحتمل ان یراد به الحسن، احتمالم دارد که اراده شده باشد به این لفظ احسن حسن. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی الا بالتی هی حسن، به آنچه که خوب است نه خوب تر است. اینجا منظور از صیغه افعل تفضیل صفت مشبه است، منظور از احسن حسن است. اینم احتمال دوم. و علل اول، بنابر اولی که بگیم منظور احسن خوبتر باشه، فیحتمل التصرف الاحسن من ترکهی کما یظهر من بعضن، احتمال دارد که مقصود از تصرف احسن تصرفی باشد که احسن باشد از ترک اون تصرف، کما اینکه ظاهر میشه از بعضی از فقها که این معنا رو اختیار کردن، گفتن نزدیک نشید مگر به اون چه که احسن است، این اون تصرفی که انجام دادنش بهتر است از انجام ندادن خود اون تصرف باشه. و یحتمل ان یراد بهی ظاهره و هو الاحسن و مطلقا من ترکهی و من غیرهی من التصرفات. خوب دقت کنید، ممکنه که ما یه تصرفی انجام بدیم که این تصرف انجام دادنش بهتر باشه از ترکش، از انجام ندادنش، اما یه تصرف دیگه هم ممکنه باشه که اون تصرف از اینم بهتر باشه و یه منفعتی بالاتر از این توش داشته باشه، اونم انجام دادنش بهتر است از انجام ندادنش و بهتر است از این، هم از ترک خودش احسنه هم از فعل غیر احسن است. خب الان کدوم از اینها مراده؟ مقصود از احسن کدام است؟ اینجا می‌فرمایند دو تا احتمال وجود داره. و یحتمل ان یراد بهی ظاهره و هو الاحسن مطلقا، و احتمال دارد که اراده شده باشد به این لفظ احسن ظاهرش، ظاهرش چیه؟ و هو الاحسن مطلقا الا بالتی هی احسن، مگر به اون چی که زیباترین است، یعنی به طور مطلق زیباتر باشه، هم زیباتر باشه من ترکهی، از ترک خودش زیباتر باشه، و هم زیباتر باشه من غیرهی من التصرفات، از غیر فعل خودش، از سایر فعلهای تصرفی دیگر، از اونای دیگر مصلحت و منفعتش بیشتر باشه. یعنی بهترین حالت موجود و ممکن الوجود رو شما نسبت به مال یتیم شما اجرا کنید، بهترین مقصود هست، نه اینکه صرفا بهتر از ترک خودش باشه. اگر یه معامله یه توی مال یتیم میکنم 100 تومن منفعت داره، خب بهتر است از ترکش، بهتر است از اینکه این 100 تومن منفعت نیاد. اما یه معامله دیگه هم هستش که 200 تومن منفعت داره، میفرماد اون معامله‌ای که بهترینه در بین همه احتمالات موجود اون رو شما انجام بدید. و جناب شیخ میفرماید ظاهر احسن که به طور مطلق اومده این احتمال هست. و علی ثانی، بنابر احتمال اساسی دوم، احتمال اساسی دوم گفتیم دو تا احتمال اصلی هست، یکی این که احسن به معنای افعل التفضیل باشه، دوم این که احسن به معنای صفت مشبهه باشه، یعنی به معنای حسن باشد. خب اگر احسن به معنای افعل التفضیل باشه، باز خودش دو احتمال داشت، احسن از ترک خودش باشه یا احسن مطلق باشه. احسن مطلق یه مشکل داره، جناب شیخ فرمودن ظاهر احسن مطلقه، اما احسن مطلق یه مشکل داره و اون چیه؟ و اون این است که شما هر تصرفی که بکنی باز احسن از او قابل تصور است و امکان داره که یه تصرفی بهتر از او امکان وجود پیدا بکنه، لذا شما نمیتونی مطمئن بشی که هیچگاه تصرفی که کردی آیا مورد رضایت پروردگار بود، آیا مصداق این آیه شریفه الا بالتی احسن بود یا نبود. اگر گفتی مقصود از احسن احسن مطلق است، خیلی کار دشوار میشه و شاید اصلا به ندرت مصداق پیدا کنه. لذا بعضی از علما عدول کردن، گفتن مقصود از احسن احسن من ترکه هست. خب این راجع به افعل التفضیل. و علی ثانی، بنابر احتمال اساسی دوم که بگیم اصلا مقصود از احسن افعل تفضیل نیست، یعنی حسن صفت مشبه مقصود هست. فیحتملو ان یراد بهی ما فیه مصلحتون، اون چه که حسن است، اون چه که خوب است. این باز خودش دوتا احتمال داره. احتمال اول این است که اراده شده باشد اون چه که در او مصلحت باشد، اون چه که خوب است، اون چه که حسن دارد، یعنی اون چه که یک به اصطلاح مصلحتی اضافه داره، به او میگن حسن، به او میگن چیزی که حسن داره. و یحتمل ان یراد به ما لا مفسدت فیه، احتمال هم دارد که اراده شده باشد به این حسن اون چیزی که مفسده درش نیست. همین که مفسده‌ای درش نباشه بهش میگن خوبه، بهش میگن خوب، میگن حسن. خب این احتمال دوم یه مقداری مرجوح هست نسبت به احتمال اول. علا ما قیل، بنابر اون چیه گفته شده است، من ان احد معانی الحسن ما لا حرج فی فعله، گفته شده است که یکی از معانی حسن یا معانی حسن اون چیزی است که حرجی در انجام دادنش نیست، همین که ضرری توش نیست آقا ما قانعیم، بهش میگیم خوبه، حسنه، اب نداره انجامش بده. پس اگر شما این احتمال رو گرفتی، وقت صرف عدم مفسده کافیه در تصرف در مال یتیم. اگر گفتی مقصود از حسن، صرف چیزی است که لا مفسدت فیه، دیگه وجود مصلحت در شرط نخواهد بود. ثم ان الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث، حالا کدوم اینها ظاهر هستن؟ جناب شیخ میفهمن که ظاهر از احتمالات قرب، توی قرب گفتیم چهار تا احتمال هست، احتمال سومی از همشون ظاهرتر است، یعنی بگیم اون چه که عرفاً تصرف شمرده شود، این مفهوم قرب است و از این نهی شده است، از هر تصرفی که احسن نباشد نهی شده در مال یتیم، لذا شامل نهی از ترک تصرف نمیشه مگر با تنقیح منات. و من احتمالات الاحسن، ظاهر از احتمالات احسن، توی احسن هم چهار تا احتمال شد دیگه، دو تا احتمال اساسی بود، هر کدوم به دو احتمال تقسیم شدن. یک احتمال این بود که افعل التفضیل باشد به معنای احسن از ترک خودش، دوم افعل التفضیل مطلق باشد، یعنی احسن مطلق باشد از ترک خودش و از فعل غیر، سوم صفت مشبهه باشد به معنای حسن باشد، ولی حسنی که در اون مصلحت هست، چهارم صفت مشبهه باشد به معنای حسن باشد، یعنی حسنی که در اون مفسده نیست. این 4 تا احتمال هم در مورد احسن بود. ایشون میفرماد و من احتمالات الاحسن هو الاحتمال الثانی، اون احتمال دومی، عن تفضیل المطلق، یعنی تفضیل مطلق، این که بگیم احسن یعنی احسن باشد از ترک خودش و از فعل غیر خودش، بهترین حالت ممکن، این مقصود از احسن است. وقت ظاهر آیه این میشه لا تقربوا مال الیتیم، هیچ تصرف عرفی در مال یتیم نکنید الا به اون تصرف عرفی که بهترین حالت ممکن باشد. و هینا ازن فاذا فرضنا ان المصلحه اقتضت بيع مال الیتیم، در این هنگام اگر ما فرض کردیم که مصلحت اقتضا کرده بيع مال یتیم را، فبعناه به 10 دراهم، ما فروختیم مال یتیم را به 10 درهم، ثم فرضنا انه لا يتفاوت للیتیم ابقاء الدراهم او جعلها دینارا، بعد فرض کردیم که حالا که ما مال یتیم را فروختیم به 10 درهم، تفاوتی نمیکنه برای این یتیم که ما این 10 درهم رو به همین حالت 10 درهم بودن ابقا کنیم، یا جعلها دینارا، یا ما قرار بدیم این 10 درهم رو به دینار تبدیلش کنیم، به دینار 10 درهم رو بدیم 1 دینار بگیریم، تفاوتی هم برای حال یتیم نمی کنه. فاراد الولی و جعلها دینارا، حالا آقای ولی اراده کرد که قرار بدهد این 10 درهم رو تبدیل کنه به دینار. طبق این ظاهری که ما گفتیم منظور از قرب احتمال سوم، از هر احتمالات احتمال سوم است و مقصود از احسن احتمال دوم است، یعنی تفضیل مطلق، فلا یجوز، جایز نیست تبدیل کردن این 10 درهم به دینار. چرا؟ لأن هذا التصرف ليس اصلح من تركه، چرا که این تصرف اصلح از ترک خودش نیست، چون فرض اینه که برای حال یتیم هیچ تفاوتی نمیکنه که این 10 درهم 10 درهم بماند یا تبدیل به دینار بشود. خب وقتی تفاوتی برای حال او نمیکنه، پس الان شما اگه تبدیلش کردی، این تبدیل شما تصرف به احسن نیست، تصرفی که اصلح از ترک خودش و از فعل غیر باشد نیست. و ان کان یجوز لنا من اول الامر بیع المال بالدینار، اگرچه جایز است برای ما که از اول امر بیع کنیم مال این یتیم را به دینار، لفرض عدم تفاوت بین دراهم و دینار، چرا که فرض این است که تفاوتی بین دراهم و دینار نیست. بعد تعلق المصلحه به جعل المال نقدا، بعد از آنی که تعلق گرفته است مصلحت به قدر مشترک بین درهم و دینار، قدر مشترک مورد مصلحته و اون این است که ما این مال یتیم رو بفروشیم تبدیلش کنیم به نقد، جعل کردن مال نقد، یعنی قرار بدیم مال را نقدی، ما بیایم این مال رو پولش کنیم، این قدر مشترک مصلحته و اصله، بهترین حال موجوده. اما این احسن مطلق دو تا مصداق داره، یه مصداقش این است که تبدیل کنی این نقد را به نقد نقره، یا تبدیل کنی این نقد را به نقد طلا، درهم یا دینار، هر دو مصداقش هم مساوی هن، هیچ کدوم ترجیح بر دیگری نداره. خب شما از اول امر مخیری که بیای این مال رو تبدیل کنی به دینار یا تبدیل کنی به نقره، اما وقتی تبدیل به عهده ما کردی، بعدش دیگه حق نداری بیای اونی رو که انتخاب کردی و تبدیل به دیگری کنی. چرا؟ چون اون تصرف دوم شما دیگه تصرف احسن نیست، چون در او هیچ مصلحت زائدی برای یتیم نیست، فرقی نیست که این نقره باشه یا طلا باشه. اما لو جعلنا حسن به معنا مالا مفسدت فیه فیجوزو، اما اگر شما قرار دادی احسن رو به معنای حسن و حسن را قرار دادی به معنای مالا مفسدت فیه، یعنی معنای چهارم از احتمالات احسن، فیجوزو، در این صورت جایز خواهد بود. و کذا لو جعلنا القربه بالمعنى الرابع، همچنین اگر ما قرار دادیم قرب را به معنای چهارم، یعنی گفتیم قرب شامل هر فعل اختیاری، هر کار اختیاری، چون کار فعل باشد، چون کار ترک فعل باشد، شامل هر دو میشه. از ناحیه مکلف نسبت مال یتیم چه فعلی صادر شود چه ترک فعلی صادر شود از روی اختیار شاملش میشه. خب در این صورت هم میتونیم بگیم جایز هست که شما بیای این نقد رو تبدیلش کنی به، از نقره تبدیلش کنی به طلا، از درهم تبدیلش کنی به دینار. چرا؟ لأن اذا فرضنا ان القربه یعم ابقاء مال الیتیم علی حاله. چرا که ما وقتی فرض گرفتیم که قرب شامل می شود ابقاء مال یتیم رو بر حال خودش، کما هو الاحتمال الرابع، کما که این احتمال چهارمه، احتمال چهارم شامل ابقاء مال یتیم بر حال خودش هم میشه، یعنی ترک هر گونه تصرفی. این ابقاء مال یتیم بر حال خودش در واقع یک مفهوم ترکی است، یعنی ترک هر گونه تصرفی در مال یتیم میشه ابقاء مال یتیم بر حال خودش، شامل اینم میشه. فیجوز التصرف المذکور، پس در این صورت جایز است تصرف مذکور. چرا؟ چون داره میگه نهی میکنه شما رو از ابقاء مال یتیم به حال خودش مگر به اون چه که احسن باشه. خب پس الان احسن رو هم فرض گرفتیم که ما در احتمالات احسن معنای چهارمش رو اتخاذ کردیم، یعنی مالا مفسده تفی. پس داره شما رو نهی میکنه از ابقاء مال یتیم مگر به اون چه که مالا مفسده تفیه باشد. الان فرضم اینه که لا مفسده تفیه، مفسده در این نیست که شما ابقاء کنی مال یتیم را به حال خودش، تبدیلش نکنی به دینار، و در این هیچ مفسده ای نیست. پس داره میگه این ابقاء مال یتیم ترک شود، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، الا به اونی که مفسده ای درش نیست. و الان مفسده ای در این نیست که شما ترک کنی این مال یتیم رو، پس بنابراین اگر تبدیلش نکردی به دینار هیچ اشکالی نداره. خب از اون طرف اگرم تبدیلش کردی به دینار باز هیچ اشکالی نداره. از بعد کون الاحسن هو جعل مال الیتیم نقدا، چرا که بعد از اینکه احسن جعل مال یتیم است نقد، و نقد مشترک بین دینار و درهم. فکما انه مخیر فی الابتداء بین جعله دراهم او دینارا، پس همان گونه که او مخیر است در ابتدا بین قرار دادن اون مال یتیم، یعنی تبدیل کردن مال یتیم به دراهم یا به دینار، لان القدر المشترک احسن من غیره، چرا که اون قدر مشترک بهتر است از غیر خودش. و احد الفردین فیه لا مزیت لاحدهما علی الاخر، و احد الفردین در اون قدر مشترک هیچ مزیتی برای احدهما نیست بر دیگری. فیخیر، پس تخییر داره، مورد تخییر می شود. فکذالک بعد جعله دراهم، همچنین است بعد از تبدیل کردن اون مال به درهم، بعد از تبدیلش هم همینطوره، باز تبدیل این درهم به دینار چون هیچ تفاوتی درش نیست، مفسده‌ای درش نیست، جایز خواهد بود. اذا کان کل من ابقاء الدراهم علی حالها و جعلها دینارن قربا، چرا که هر یک از ابقاء دراهم بر حال خودشون و تبدیل کردن دراهم به دینار قرب هست. خب هر دوتاش و القدر المشترک احسن من غیره، قدر مشترکم احسن هست از غیرش. و احد الفردین لا مزیت فیه علی الاخر، احد الفردین هم هیچ مزیتی برش در اون احد الفردین بر دیگری نیست. خب در این صورت به هر کدوم که بخوای نگاه کنی میشه مصداق ابقاء درهم. ابقاء درهم بر حال خودش مصداق قرب است، مورد نهی واقع میشه. تبدیل درهم به دینار هم مصداق قرب است، اونم مورد نهی واقع میشه. خب هر دو تا مصداق مورد نهی واقع شده، در حالی که قدر مشترک که احسن از غیر باشه، اگر شما احسن رو به معنای حسنی گرفتی که معنای سوم باشه یعنی فیه مصلحتون، یا به معنای اول گرفتی که احسن من ترکه باشه، معنای اول بگیری یا معنای سوم بگیری در یا معنای چهارم بگیری، در هر حالت جواز تبدیل حاصل میشه. حالا ما میایم معنای اول میگیریم که احسن از ترک باشه، قدر مشترک احسن از ترک هست، اما هیچ کدوم از این مصداق ها احسن از ترک نیستن و احد الفردین لا مزیت فیه علی الاخر فهو مخیر بینهما. خب در این صورت شما نسبت به قدر مشترک که مأموری به تکلیف، نسبت به احد الفردین هم میبینی این احد الفردین هر کدومش اگر بخواد ابقا بشه قرب مورد نهیه و احسن از غیر نیست، ولی قدر مشترک احسن هست، پس در این صورت برای شما تخییر حاصل میشود. والحاصل انه کل ما یفرض التخییر بین تصرفین فی الابتدا، هرگاه فرض بشود تخییر بین دو تا تصرف در ابتدا، لکون القدر المشترک بینهما احسن، به خاطر بودن قدر مشترک بین اون دو تا احسن، و عدم مزیت لاحد الفردین و هیچ مزیتی نبوده باشد برای احد الفردین بر دیگری، تحقق التخییر لاجل ذالک استدامتن، در این صورت تخییر محقق می شود لاجل این امر، لاجل این که قدر مشترک احسن است و دوتا مصداق هیچ مزیتی بر دیگری ندارن، تخییر محقق می شود استدامتن، یعنی بعد از این که احد المصداق این رو اختیار کرد باز هم مخیر است که میتونه اون مصداق رو تبدیل کنه به مصداق بعدی. فیجوز العدول من احدهما بعد فعله الی الاخر، پس جایز است عدول از احدهما بعد از انجام دادن اون احدهما به دیگری، اذا کان العدول مساویا للبقا، به شرط اینکه عدول به دیگری مساوی باشد با باقی گذاشتن فرد اول، به نسبت الی حال الیتیم، نسبت به حال یتیم. و ان کان فیه نفع یعود الی المتصرف، اگرچه در این تبدیل منفعتی باشد که عود می کند به متصرف. جناب شیخ می فرمند لکن الانصاف ان المعنى الرابع للقرب مرجوح فی نظر العرف به نسبت الى المعنى الثالث، انصاف این است که معنای چهارم قرب که گفتیم مطلق امر اختیاری هم شامل فعل بشه هم شامل ترک انسان بشه، مرجوح است در نظر عرف نسبت به معنای ثالث که مطلق فعلی باشد که عرفاً تصرف شمرده بشود. این معنای سوم بود. معنای چهارم نسبت معنای سوم مرجوح است. و امکان الذی یقتضیه التدبر فی قرض الشارع و مقصوده من مثل هذا الكلام ان لا یختاروا فی امر مال الیتیم الا ما کان احسن من غیره، اگرچه اون چه که اقتضا می کند تدبر در قرض شارع و مقصود شارع از مثل این کلام این است که هیچ عمل اختیاری، چه عمل اثباتی باشه چه عمل سلبی باشه یعنی ترک باشه، هیچ عمل اختیاری در امر مال یتیم صورت نگیرد از ناحیه مکلفین الا ما کان احسن من غیره، مگر اون عمل اختیاری که احسن باشد از غیر خودش. ایشون احسن مطلق رو ازش دست کشی کردن، دست برداشتن از احسن مطلق. چرا؟ چون احسن مطلق خیلی سخته و تشخیصش مشکله، اما احسن از غیر دیگه مسلمه که این کاری که انجام میدیم چه فعل باشد چه ترک باشد، هر عمل اختیاری جوری باشه در مال یتیم که از ترکش از غیر خودش بهتر باشد، این لازم است در مال یتیم انجام بشود. حالا جناب شیخ می فهمن لکن از ظاهر بعضی از روایات استفاده می شود که صرف عدم مفسده کافی باشد، که انشالله این رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.